با یه اپیزود دیگه از سری اپیزودهای 44مین جشنواره فیلم فجر در خدمت شما هستیم. توی این اپیزود می‌خوایم در مورد فیلم جانشین صحبت بکنیم به کارگردانی مهدی شاه محمدی، نویسندگی محمد فراهانی و تهیه کنندگی روح الله سهرابی. با ما همراه باشین. توی این اپیزود می‌خوایم در مورد یه عملیات مهم صحبت بکنیم. قطعا این فیلم هم مثل فیلم‌های دیگه یه سری ایراداتی داره، اما جذابیت و خوبی هم اگر داره به خاطر اینه که توی واقعیت یک اتفاق دراماتیکی میفته و یک اتفاق جذابی میفته که میخوایم بریم در موردش صحبت بکنیم، که از مهمترین و پیچیده ترین عملیات هایی که توی جنگ اتفاق افتاده. پس ما با یک فیلم جنگی طرفیم، اما با یک سری نقاط قوت و یک سری افسوس ها و اشکالات و ای کاش ها که ای کاش اینطور نمیشد. ما همراه باشیم ببینیم که این افسوس ها و ای کاش ها چی هست. خب ما با یه فیلم دیگه جنگی از مهدی شاه محمدی طرفیم. آقای شاه محمدی فیلم مجنون رو ساخته بودن که در مورد عملیات خیبر بود. این سری اومدن توی منطقه کردستان در مورد یک شهیدی که من خودم تأسف میخورم که چرا اصلا اسمشون رو نشنیده بودم. هرچند با اینکه در مورد عملیات نصر چهار چیزهایی شنیده بودم، ولی واسم خیلی عجیب بود که خب اگر یعنی من میدونستم که منطقه عملیاتی کجا بوده و تو چه موقعیتی بوده، اما بعدا فهمیدم که ما با یه شخصیتی طرفیم که بهش میگفتن همت گیلان. حسین املاکی یه کاراکتری شبیه ابراهیم همت اما از سپاه گیلان و داره عملیات میکنه، یه عملیات خیلی مهم، اونم سال 66، که میتونیم بگیم اگر این عملیات موفقیت آمیز نمیشد، عملیات اون فروغ جاویدان که سازمان مجاهدین خلق همون منافقین ملعون انجام دادن، احتمالاً میتونست یعنی با احتمالی که میگم احتمال خیلی زیادی با توجه به ادوات و تجهیزاتی که توی این فیلم نشون میده آورده بودن و برای پشتیبانی از منافقین، با یه احتمال خیلی زیادی موفقیت آمیز میشد و میتونستن تا تهران هم بیان. این یکی از جاهایی بود که زهر منافقین و حتی صدام گرفته شد و قرار بود که این حزب بعث با همکاری منافقین قشنگ کار ایران رو اونم از شمال غرب تموم بکنن تا تکلیف جنوب هم مشخص بشه، که تقریبا همزمان با اون تایمایی که مشخص شده بود، یعنی اتفاقات توی جزایر مجنون و فاو داره اتفاق میفته، این ور یه مقدار حواسا از شمال غرب پرت شده و منافقین دارن تحرکاتی توی کردستان عراق انجام میدن. من قصه رو بهتون میگم تا متوجه دراماتیک بودنش بشیم، بعد میریم سراغ اشکالات و اون ای کاش ها و افسوس هایی که ابتدای اپیزود بهتون گفتم. داستان از چه قراره؟ اصلا من همینطوری تعریفش بکنم جذاب هم هست. حسین املاکی برای شناسایی رفتن کردستان عراق و یکی از فرمانده های حزب بعث رو میارن و باش صحبت میکنن. حسین املاکی جانشین لشکر هست و حالا بهش هم ایراد میگیرن که چرا خودت رفتی رو، چرا جانشین لشکر باید بره کردستان عراق عملیات انجام بده، که مشخص میشه که اصلا باسه یه سری از شناسایی ها و یه سری عملیات ها حتی تا کربلا هم رفته. در ادامه کار یک جایی میرسه که خود اطلاعات سپاه هم وارد میشه، متوجه میشیم که اعضای فامیل یکی از نزدیکترین آدم ها توی لشکر به حسین املاکی جذب سازمان شده و اینا روش زوم کردن، الان حتی وارد بانه هم شدن، یه خونه تیمی درست کردن و میخوان عملیات بکنن و حتی عقبشون هم تا نزدیکی های بانه اومده. یک دعوا و بحث و جدلی بین دوتا دوست قدیمی حسین املاکی و شخصیتی به اسم مسعود شکل میگیره که از اطلاعات اومده و مشخص شده که داره کار میکنه روی پرونده منافقین و الان اومده توی منطقه جنگی و میگه که باید زودتر عمل بکنیم. احتمال این که این آدم حتی نفوذی هم باشه، نزدیکترین شخص به حسین املاکی که اگر اسم کاراکتر یادم نرفته باشه و درست تو ذهنم مونده باشه ناصره توی فیلم، یه دعوا و درگیری، شک، عمل میکنن، متوجه میشن که خواهر یعنی جدای از این که اون شخصی که دنبالش بودن و از قبل سپاه میدونست، یعنی خاله ناصر عضو سازمان بوده، که البته گفته بوده که فرانسه است، اما متوجه میشن از فرانسه برگشته اشرف و از اشرف حتی الان وارد ایران شده و خواهر این ناصر رو هم جذب کرده. قضیه یه مقدار داره پیچ در پیچ میشه و خیلی خطرناک، نمیدونیم ناصر واقعا نفوذی هست یا نه، اونم به عنوان کسی که خیلی نزدیک به حسین املاکی، که قراره چیکار بکنن که متوجه میشن این عقبه دشمن تمام تجهیزاتش رو حزب بس جمع کرده و منافقین هم بهشون پیوستن، قراره اونها یک عملیاتی انجام بدن و متوجه میشن که اون طرح اولیه که انگار فروغ جاویدان میخواد شکل بگیره چی هست. داریم در مورد سال 66 تابستون و اواخر بهاره سال 66 صحبت میکنیم، یک سال قبل از 67. و اینجا یه تقریبا اختلاف نظرهایی و بحثهایی توی سپاه شکل میگیره که آقا ما توی کردستان عراق باید عملیات بکنیم یا نه. خیلی سخته، عقبه نداریم، اونا همه تجهیزاتشون رو دارن، ارتفاعاتی به اسم جاجیله که نزدیک ماووت کردستان عراق هست باید تصرف بشه. ما وارد یک سری فضاهای بحثهای خیلی لوجستیکی و استراتژیکی نظامی میشیم، اینا رو رد میکنیم، بالاخره تصمیم میگیرن که اول به اون خونه تیمی توی بانه عمل بکنن و متوجه میشن که بله، جدای از خاله اون ناصر، خواهرش هم توی این دعوا درگیری هست. ناصر با خواهرش روبرو میشه ولی خب کپ میکنه، بهش شلیک نمیکنه، کل اعضای خونه تیمی میرن زیر ضربه ولی خواهرش فرار میکنه. تو همین حین که این داستان ناصر و منافقین هست، از اون طرف حسین املاکی هم ذهنش درگیره و باید طراحی یه عملیات خیلی سختی رو انجام بده، شناسایی بره بیاد و تمام زیر و بم اون منطقه رو این میشناسه و خودش تضمین میکنه که طرح عملیاتی رو ظرف یک هفته کامل بکنه و به سپاه بده تا نیروها عمل بکنن و برن اون ارتفاعات رو بگیرن تا بتونن ارتباط این لشکر عراق رو با لشکرهای پایینی قطع بکنن و یه جورایی لوجستیکشون رو زیر ضربه ببرن. تو همین حین یک اتفاقی میفته تو یکی از این شناسایی ها که حسین املاکی با ناصر رفته، اونم ناصری که گفتیم دیگه خیلی جدی مورد اتهام قرار میگیره که چرا همه زیر ضربه رفت و چرا فقط خواهر این فرار کرده. یه اتفاق میفته، حسین املاکی بر نمیگرده، اینا میرن دنبالش و آخر سر نیروهای ارتش حسین املاکی رو پیدا میکنن و حسین املاکی میفهمیم که با موتور از روی یک پلی پرت شده. قاعدتا اولین چیزی که به ذهن میرسه اینه که ناصر پس نفوذی بوده، عضو سازمان بوده، خبر داشته و یک بلایی سر جانشین لشکر آورده. ولی یه نقطه دراماتیکی اینجا میفته، یه تعلیق، یک چالش و یک بخت میتونم بگم، یعنی یک اتفاق خیلی جذاب. از چه جهت؟ از این جهت که حالا فکر کنین شخصیت مهمی که چند روز مونده تا این عملیات رو بخواد طراحی بکنه و اون هم ماجرای پیچیده‌ای که پای منافقین هم کشیده شده بهش، توی این سقوط و سانحه‌ای که براش اتفاق افتاده جون سالم به در میبره، اما حافظه‌شو از دست میده و هیچی دیگه یادش نمیاد. یعنی طرح و نقشه که به کنار، آدمای دور اطراف حتی زن و بچه‌ش هم به یاد نمیاره. تصمیم میگیرن که برش گردونن پیش خانواده‌اش. دکتر میگه شاید اونجا چیزهایی یادش میاد، برمیگرده پیش خانواده‌اش، دوستانش رو میبینه، به خصوص شخصیتی به اسم فرامرز که میفهمیم توی شکار حیوانا هم خیلی تبحر داره. ابتدای فیلم متوجه میشیم توی این عملیات احتیاج به تکتیرانداز دارن. اینجا به ما یه گرای میده که آها، پس قراره که فرامرز رو در ادامه داشته باشیم. اتفاقاتی میفته، بچه‌هاشو میبینه، یک حادثه برای دخترش توی رودخونه اتفاق میفته، یاد افتادن خودش توی رودخونه میفته، نقاشیای دخترش رو که میبینه یاد اون طرحایی میفته که روی اون منطقه نظامی نقشه منطقه داشته میکشیده و میخواسته حرکت نیروها رو طراحی بکنه. همه اینها باعث میشه که کمک بکنه بهش تا حافظش برگرده. حافظش که برمیگرده به همراه فرامرز میان و با کمک قرارگاه نجف اشرف و گردان حمزه و بقیه نیروها حمله میکنن و از اینجا به بعدی که حافظه حسین املاکی برگشته، ما دیگه با یک فیلم تقریبا میتونم بگم تیپیکال فیلمای جنگی که تا الان دیدیم، به خصوص حتی فیلم خود مجنون آقای شاه محمدی طرفیم. دیگه جزئیات عملیاتو نشون میده، دیگه این بین نیروها، بین خاکریزا میره، از تو کوه میرن، تیراندازی میکنن، مقر اولو میگیرن، پیشروی میکنن، ضربه میخورن، بچه‌ها دونه دونه دارن شهید میشن، نیروها نمیرسن و حالا آخر سر بعد از اینکه فرامرز شهید میشه و حسین املاکی زخمی شده، بالاخره نیرو هوایی میرسه و عراق رو زیر ضربه میبره. این قصه بود. با توجه به اتفاقاتی که افتاد و فراز و فرودهایی که بهتون گفتم، قصه میتونست خیلی، یعنی میتونست که نه، قطعا خیلی جذاب و دراماتیکه. اما یه چیزی که فیلم قبلی آقای شاه محمدی مبتلا بهش بود، گریبانگیر این فیلم هم هست. مجنون در مورد یک عملیاتیه، یعنی یه بخشی از عملیات خیبره که یه اتفاق خیلی خارق‌العاده میفته، بچه ها گیر کردن و به ذهن کاراکتر اصلی فیلم یه راه نجاتی میرسه که راه نجات معمول نیروهای مثلا یه تاکتیک جنگی نیست و یه کاری میکنن که اون منطقه باز بشه، مثلا خاکریز میزنن، از یه جای دیگه خاکریزا رو ور میدارن، آب بیفته توی منطقه و تانکا رو آب ببره. در مورد یه لحظه ایه که شما تحت فشار قرار گرفتی، یعنی چیزی که میتونه به عنوان یک پیرنگ برای فیلمنامه جذاب باشه. اون لحظه ای که کاراکتر اصلی تحت فشار قرار گرفته از همه سمت و این کاراکتر اصلی یا پروتاگونیست حس میکنه که الان باید یه کاری بکنه و آنتاگونیستش، طبیعت، یعنی میتونه بگیم ضد قهرمانش، کسی که روبروشه جدای از حزب بس و ارتش صدام، خود اون ماهیت و منطقه آرزه های طبیعی هورالعظیمه. اینو داشته باشین در مورد مجنون. پس چقدر جالب میتونه باشه که شما معمولا توی فیلم هایی که آنتاگونیست جدای از انسان، یعنی ضد قهرمانت، کسی که جلوی قهرمان رو میگیره تا به هدفش نرسه، جدا از انسان، طبیعت و عوامل طبیعی، معمولا فیلم هایی که به خصوص توی سینمای هالیوود فیلم های جذابی هستن، چون با طبیعت که تو نمیتونی در بیفتی و اگر بتونی در بیفتی و از طبیعت کمک بگیری، از انرژیش، تا به اون ضد قهرمان انسانی ضربه بزنی، این چیزیه که توی فیلمنامه کار شما رو به عنوان فیلمنامه نویس تقریبا راحت میکنه. حالا ما توی جنگ، توی عملیات خیبر با یه همچین چیزی روبرو بودیم که بچه‌ها محاصره شدن، دور اطرافشون آب، روبروشون هم لشکر صدام، منفجر میکنن یه سری خاکریزا رو، آب میاد اینا رو میبره و حالا ادامه اتفاقاتی که توی جزیره مجنون میفته، توی یکی از سلسله عملیات‌هاش، چون خیبر ابتداش بود و یه سری عملیات‌های قبلی و بعدی هم داره. اینجا این فیلم، یعنی فیلم جانشین، هم مبتلا شده به یک همچین چیزی. ما یک روایت خیلی جذاب داریم، اینو من نمیدونم، البته که بر اساس خب خاطرات و اسنادیه که توی مصاحبه ها و به خصوص خالا، هم خانواده خود حسین املاکی، هم جایی که فرماندهی میکرده، یعنی سپاه گیلان، و کتاب خاطراتی که نوشته شده، چون این فیلم رو روایت فتح هم ساخته، احتمالاً بر اساس حالا خود عملیات، که عملیات نصر چهار کاری نداریم، دارم در مورد این خورده قصه و خورده پیرنگی صحبت میکنم که از یه جا میشه پیرنگ اصلی، یعنی ورود کاراکتر مسعود، اون شخصیت اطلاعاتی، و ماجرای نفوذی بودن ناصر، که بعدا میفهمیم نفوذی نیست و واقعا هم شهید شده، مین گذاشته بودن منافقین سر راه اون موتوره و اینا توی آب افتادن و تا حسین املاکی حافظش بر نمیگرده، ما با یک چالش و با یک درگیری و با یک تعلیقی هم روبرو هستیم که ناصر چی میشه. ناصر قطعا دیگه شهید نشده، زنده است و باید بریم تو عراق. اینو خود مسعود میگه، میگه حتی شده من میرم تو اشرف بغل مسعود رجوی، ناصر رو میکشم بیرون. ما با یه چیزی طرفیم، همین شک و دودلی ها و تعلیق ها، به خصوص اون اتفاقی که یهو مسیر درام رو عوض میکنه و حافظه، فکر کنین یه فرمانده که همه چی به اون بستگی داره از بین میره. قطعا هر فیلمنامه نویسی میگه آقا من رو این کار میکنم به خاطر اینکه یک سری نکاتی به ذاته به لحاظ دراماتیک داره که کار نویسنده رو راحت میکنه. اما اون چیزی که در مورد فیلم مجنون گفتیم، اینجا هم اتفاق میفته. من فیلم مجنون رو توضیح دادم، چقدر طول کشید تا اون نقطه اصلیش رو بهتون بگم؟ در حد چند ثانیه. اما با یک فیلم بلند طرف بودیم، خیلی سکانس‌های اضافی داشت و تنها جایی که شما جذب فیلم مجنون میشدین همون گیر کردن بچه‌ها و اون اتفاقی بود که اون راه حلی بود که به ذهن کاراکتر اصلی میرسه، فرماندهی که اونجا هست و تصمیم میگیره که اون خاکریزا رو منفجر بکنه و چقدر سخت، با چالش خیلی زیاد، انقدر راحت هم نیست، تا آب هور بیفته و تانک ها برن. ما میتونستیم واقعا با یه فیلم کوتاه خیلی زیبا و جذاب طرف باشیم. البته که باز میگم به لحاظ سینمایی نکات فنی خب توی این فیلم‌های جنگی معلوم آدمای کارکشته‌این که تجربه خیلی زیاده دارن، طراح صحنه این کار، طراح صحنه خیلی از فیلم‌های مشهور جنگی بوده، قطعاً به لحاظ جلوه‌های ویژه میدانی و کامپیوتری خوب عمل کرده، حتی توی بدلکاری هم میتونم بگم خوب عمل کرده، حتی من میتونم بگم که یک مقدار توی انتخاب بازیگرها هم خوب بوده. خب الان من بهتون بگم اون کاراکتر مسعود و اطلاعاتی رو امیر آقایی بازی میکنه، اصلا امیر آقایی مگه میتونه بد بازی بکنه؟ ولی یه حرفی دارم، توی یه همچین فیلمنامه‌ای که به ذات دراماتیک و جذابه، تنها جایی که شما میتونستی سینما ببینی و قصه بشنوی و با فیلم همراه باشی و میتونم بگم خوابت نبره و حوصلت سر نره و بگی چرا من این صحنه رو دارم میبینم، اون جایی بود که امیر آقایی ورود پیدا میکنه. یعنی ما تا جایی که با خورده پیرنگ امیر آقایی مواجه میشیم و داریم اون پیرنگ رو طی میکنی و یک جا این خورده پیرنگ تبدیل به پیرنگ اصلی میشه، جزو یکی از نکات قابل اتکا و مهم فیلمه. چرا؟ فقط به خاطر حضور امیر آقایی؟ نه، به خاطر اینکه خود قصه جذابه. اصلا نوع نحوه مواجهه این عملیات و این آدم با سازمان مجاهدین جذابه، شبیه فیلم های دیگه‌ای که ما در مورد سازمان دیدیم یا حتی در مورد سازمان و جنگ دیدیم، این تیکه از فیلم نیست. یعنی من داشتم به این فکر میکردم که نه فیلم کوتاه، ولی چه فیلمه، حتی مثلا بعضا نیمه بلند قشنگی میشد از این در بیاد. ای کاش این نویسنده ها رو دست و بالشون رو باز میذاشتن. حتی این به ارگان سفارش دهنده برمیگرده، خب بالاخره قراره بر اساس واقعیت بره جلو دیگه، ولی ما داریم سینما و فیلم میسازیم. ای کاش یوهو اون کاراکتر مسعود که امیر آقایی بازی میکنه یوهو تموم نمیشد. ای کاش ما میتونستیم اصلا به یک مسیر دیگه ای میبردیم فیلم رو. فیلم دو بخش داره، جایی که ما داریم در مورد حافظه از دست رفته حسین املاکی و کاری که سازمان منافقین کرده و اون نفوذی بودن ناصر، نزدیکترین فرد به جانشین لشکر، فرمانده لشکر، و دعوا و درگیری هایی که بین امیر آقایی و کاراکتر اصلی، کسی که نقش شهید املاکی رو بازی میکنه، آرمان درویش. حالا ما در مورد انتخاب بازیگران هم صحبت میکنم و نظراتی دارم توی این فیلم. ای کاش ما فوکوس میکردیم روی همون جایی که داریم در مورد سازمان و اون حافظه از دست رفته و دست اومده، از یک جا به بعد ما اصلا با یک فیلم دیگه ای طرفیم. حافظه حسین املاکی که برمیگرده، میتونم بگم فیلم سوم آقای شاه محمدی شروع میشه. یعنی ایشون دو تا فیلم ساختن توی فیلم جانشین و یه فیلم جنگی معمول فیلم‌های جنگی که ساخته شده، مثل مجنون به لحاظ فنی قابل دفاع و قابل قبوله و شما بازی خوب از اون کاراکتر فرامرز میبینی. یعنی از امیر آقایی ما میایم روی شکیب شجره به عنوان کسی که دوست حسین املاکیه و به عنوان تکتیرانداز برش میداره، از شمال میارتش به جنگ. اون هم قابلیت اینو داشت، اگر واقعا از اواسط تا انتهای فیلم میشد یک فیلم جداگانه، رابطه بین این دوتا رفیق که سعی میکنه حافظه رفیقشو برگردونه و شیمی که بین این دوتا کاراکتر اتفاق میفته خیلی جذابه. به احتمال زیاد من میگم این کاراکتر خب وجود داشته فرامرز توی زندگی شهید املاکی، اما اگر کاراکتر مسعود یعنی امیر آقایی، اون هم من نمیدونم وجود داشته، اما باز میگم به خاطر حتما اسناد و مدارکی که بوده و ارگانی که سفارش داده، احتمالاً این کاراکتر مسعود هم میتونیم بگیم ما به ازای واقعی داشتن. یعنی یه کسی بوده از اطلاعات سپاه اومده بهش گفته که آقا ما داشتیم راجب سازمان تو شهر کار میکردیم، رسیدیم به خانواده این کسی که با تو الان توی منطقه عملیاتی غربه. اگر واقعی نبوده، دست مریزاد به نویسندش محمد فراهانی که این کاراکتر مسعود و کاراکتر فرامرز رو توی فیلم گنجون. اما اگر واقعی بوده، خب به ذات میتونم بگم که خب طبیعت این قصه و درام بوده و خودش ذاتاً دراماتیک و جذاب هست، ولی خب باز هم میگم یک فیلم نامه قابل قبول. اما دوپاره توی کارگردانی و توی روایت، حالا اون روایت بیشتر اول به فیلم نامه برمیگرده بعد به کارگردانی و نوع به تصویر کشیدن و ربط دادن این دوتا اتفاق، و باز دوباره به لحاظ کارگردانی به خاطر انتخاب صحنه و نوع چینش سکانس هایی که روایت رو جلو ببره. میتونست یک حتی مستند داستانی جذاب ازش ساخت. حالا من نمیدونم چه اصراری به قصه گویی هست وقتی توی فیلم هم نویسی سینمای ما انقدر زبونش لکنت داره و یک جاهایی نمیتونه، ولی میتونم بگم یک تمرین خیلی بعضا خوبی بوده، ولی خب کار راحتیه چون خود کاراکتر و این عملیات ذاتاً جذاب و دراماتیکه. حالا یه سری کاراکتر هم قاعدتاً اضافه شده به کار، یعنی هنر دست نویسنده است، ولی میگم اگر اون دوتا کاراکتر و اون دوتا میتونیم بگیم خورده پیرنگی که وارد کار کردن اگر بر اساس اتفاقات رخ داده نیست، میتونم بگم که به نویسندهش آفرین، اون درست بوده و ای کاش کارگردان هم روی همون دوتا خورده پیرنگ فوکوس میکرد. یعنی این از یاد رفتنه که خودش خیلی تعلیق درستیه و اون پیچش و گرهی هم که کاراکتر مسعود میندازه و شکی که تو دل همه داره میفته، میتونیم بگیم که اون هم یه بخش خیلی جذاب فیلمه. ولی خب گفتم یه نکته هم راجع به انتخاب بازیگرا بگم. جدای از شکی به شجره و امیر آقایی، ای کاش بازیگرای بهتری انتخاب میشد که این بازیگر هم بازیگرای خوبی هن، اما میتونیم بفهمیم که یک بازیگردان درست بالا سرشون نبود. من توی فیلم مجنون هم این نکته رو دارم. خیلی خیلی بازیگرهایی که آقای شما محمد انتخاب میکنه توش این مشخصه، یه مقدار ولن و نمیدونن چی کار بکنن و خودشون بر اساس فیلمهای جنگی که دیدن بر اساس اون کلیشه ها و تیپیکال اونها دارن میرن جلو. یعنی من از پیام احمدی نیا خب تو این کار میتونم بگم آره تلاش کرده که خودش رو به عنوان یه کاراکتری که لهجه یه مقدار ترکی داره نشون بده، اما اون چیزی که باید و شاید نیست. هادی شیخ الاسلامی تو فیلم‌های دیگه‌م توی این همین جشنواره ما دیدیم، بازی دیگه‌م خب من ازش دیدم، توی چند تا پروژه فیلم کوتاه با هم دیگه همکاری کردیم، توی تئاتر هم با هم دیگه بودیم. من میدونم هادی شیخ الاسلامی چه جوری میتونه بازی بکنه، اما اینجا هم باز دوباره تقریبا میتونیم بگیم صد خودشو نذاشت و اون بازی که باید و شاید رو ارائه نداد. تنها نکته قابل اتکا همون امیر آقایی و شکیب شجره است و ای کاش هم خود حسین املاکی رو آرمان درویش بازی نمی‌کرد. ابتدای فیلم اگر شما بتونین با اون دیالوگ‌هایی که باز هم به نسبت بد هم نوشته شده هم بد داره گفته میشه و اصلا شما حس و حال یک فضای جبهه و جنگ رو ندارین، بتونین تحمل بکنین، ما وارد یک قصه جذاب میشیم با ورود امیر آقایی و به نسبت میتونم بگم آرمان درویش توی اون لحظه که حافظه‌شو از دست داده و برمیگرده پیش خانواده‌اش بازی قابل قبولی داره، اما باز دوباره بعد از اینکه حافظه‌اش به دست میاد برمیگرده به همون تنظیمات کارخونه ابتدای فیلم و باز دوباره یه کاراکتری میسازه که خیلی نتونسته به ما نشون بده اون یل گیل مرد شجاع‌تر از پلنگی که همه در مورد حسین املاکی دارن توصیفش میکنن و بهش میگن. این مشکلی بود که فیلم جانشین داشت و حالا نکته قوتش هم میگم به ذات اصلا خود این عملیات نصر چهار جذابه و درگیریش و پیوندش با سازمان منافقین جذابه. کلن این مسئله و درامیه که حالا فیلمی در موردش ساخته میشه به ذات خب جذاب هست چون همه ماها درگیرش بودیم و عقبه داشتیم، به خصوص با اتفاقاتی که الان افتاده و اسم این سازمان به یک شکل دیگه دوباره سر زبون ها افتاده. این اپیزود هم همینجا به پایان میرسه. با ما همراه باشین بقیه اپیزود هامون هم که در مورد بقیه فیلم های 44 رومین جشنواره فیلم فجر بشنوین. فعلا خدا نگهدار.